معارف هست و در دهه کرامت هستیم. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت معصوم سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم و پیشا پیش ولادت حضرت امام رضا علیه السلام رو انشالله که ایام به کامتون باشه. اما دوستان دعوت میکنم با برنامه بعدی دوستانه همراه باشید، بعدش هم انشالله زمزم احکام تقدیمتون میشه.
آقا ببخشید میشه چند دقیقه وقت خانم بگیرم؟
ببخشید یه چند لحظه میخواستم با شما صحبت کنم.
چند کلمه با هم دوستان صحبت کنم.
ببخشید یه تذکر دوستانه.
دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام. امروز هم با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ابعاد و جوانب مختلف این فریضه الهی میپردازیم. ابتدا از شما دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید.
چند روز پیش قبل از اینکه از محل بیرون بیاییم یه نیازمند رو دیدم و کمکش کردم. دو سه روز همین اتفاق افتاد و چون فکر میکردم اون واقعا نیازمنده هر روز بهش کمک میکردم. صبح امروز رفتم دنبالش و دیدم وارد خونه شد و متوجه شدم که اون اصلا نیازمند نیست. هزینه‌ای که به عنوان کمک از مردم میگیره برای دود کردن سیگار و چیزهای دیگه استفاده میکنه. برای همین تعقیب و البته سرکار بودن خودم نیم ساعت دیرتر به مدرسه رسیدم. کلی حرف و حدیث از مدیر مدرسه شنیدم و بالاخره رفتم توی کلاس. جیغ و داد بچه ها همه جا رو پر کرده بود. وقتی وارد کلاس شدم روی تخته با خط خوش نوشتم مکر و حیله. بچه ها با تعجب بهم نگاه میکردن. روی صندلی نشستم و گفتم این موضوع انشاتونه، بنویسید. یکی از بچه ها هاج و واج بلند شد و گفت آقا مکر و حیله تو چی؟ گفتم هرچی. یکی دیگه بلند شد و گفت آقا اجازه برامون مثال بزنید دیگه. بدون اینکه فکر کنم یاد امر و آس و حیلش افتادم. از رو صندلی بلند شدم و همینطور که بین نیمکت بچه ها را می رفتم گفتم بچه ها امر و آس اهل تزویر و سیاست باز بود و یکی از بزرگترین حیلگری هاش توی تاریخ ثبت شده. اون وقتی جناب جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین علیه السلام با گروهی از طرف پیامبر به حبشه رفتن، با حیله‌ای به حبشه رفت و به نجاشی گفت مردی دیدم که از حضور شما بیرون رفت، بدونید که دشمن ما اونو به اینجا فرستاده، اجازه بده اونو بکشیم تا انتقام خودمونو از اونا بگیریم. نجاشی ناراحت شد و یک مشت محکم به صورت امر و آس زد. یکی از بچه ها با بغض گفت آقا تو کتاب تاریخمون نوشته حیله قرآن به نیزه کردن توی جنگ صفین هم از طرف امر و آس بوده. گفتم آره و نماز جمعه رو روز چهارشنبه خوندنم از حیله های اون بوده. همه اینا از طرف این حیلگر تاریخ صادر شده و به وسیله معاویه و مردم بی بصیرت اون روز هم بیچون و چرا عمل شد، تا جایی که وقتی شنیدن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو توی محراب نماز شهید کردن مردم گفتن مگه علی هم نماز میخوند؟ یکی از بچه ها گفت آقا اجازه چه کار کنیم که بتونیم متوجه مکر و حیله افراد حقه باز بشیم و نذاریم که حیله اونا توی زندگیمون تأثیر بذاره؟
مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیلی هستیم و از سخنان ایشون بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام و درود خدا بر شما. انشالله مثل همیشه همراه با برنامه دوستانه باشید. دوستان گرامی، اسلام به پیروانش توصیه میکنه که صادق باشند، درست کار باشند و درستگو. اسلام مسلمان ها را از خصلت های ناپسندی نظیر دروغگویی، نفاق، دورنگی، دوبر همزنی، دوز و کلک زدن و امثال اینو برحذر داشته و از جمله منهیات دین ما رویاوردن به مکروهیله است. یعنی مکروهیله رو و خودعه رو ناپسند میدونه و در فرهنگ دینی ما به عنوان یک منکر شناخته میشه. منظور از اون اینه که اگر کسی بخواد با بازداشتن دیگری از مقصود و ضرر رسانی به دیگران به صورتی عمل بکنه که دیگران متوجه نشن، اینو میگن مکر زده. چنین شخصی رو میگن ماکره یا مکاره، یعنی بسیار حیله‌گر. چنین چیزی در عرف دینی ما و در مجموعه افراد متدین جایگاه و پایگاهی نداره. یعنی اصلا شایسته یک انسان مؤمن نیست که مسیر پرسنگلاخ مکر و حیله و فریب قدم بگذاره و اون مسیر رو انتخاب بکنه. در اینجا به یکی دو روایت ما توجه میکنیم تا دوستان ما توجه بیشتری داشته باشن به این شیوه ناپسند که ازش به مکر و حیله یاد میکنیم. رسول خدا فرمود لیس منا من مکر مسلما، کسی که با مسلمانان از در مکر و نیرنگ وارد میشه این از ما نیست. امیرالمومنین فرمود المکر و الغل مجانب الایمان، مکر و حیله و خیانت ورزیدن اینا از ایمان بدورند. یا تعبیر تکان دهنده دیگری از امیرالمومنین داریم که المکر و شیطان فی صورت انسان، انسانی که بسیار مکر میکنه این در واقع شیطانیست در صورت انسان ظاهر میشه. و بالاخره امام صادق علیه السلام فرمود سه چیزه اگر در کسی بود اینها با اسلام و قرآن فاصله خواهند داشت. امام صادق علیه السلام فرمود سه چیزه اگر در کسی باشه به زیان او تمام میشه، یکی نیرنگ بازی، یکی عهد شکنی و دیگری هم سرکشی. و در قرآن کریم آمده که ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، یعنی مکر بد به خود صاحبش برمیگرده پیش از این که به دیگران ضرر برسانه. خب همونجور که مشاهده فرمودید مکر و حیله در فرهنگ دینی ما ازش به زشتی و بدی یاد شده و اساسا انسان مکار و حیله‌گر رو مسلمان نمیدانه و مکر و حیله رو فرموده به صاحبش برمیگرده. یه مثالی در فارسی میگن که چاهکن همیشه در ته چاهه، کسی که مکر میکنه خودش دچار این مکر میشه. و انسانای مکار انسانایی هستن که اعتماد مردم رو سلب میکنن، چون که در داستان دیدید خب کسی که مورد توجه دیگران بود بهش کمک میکردن، اما بعدا معلوم شد که نه وضع خوبی داره، این مکر و حیله به کار میزده که من مثلا نیازمندم یا چنین چنانم. یا در مثال عقیدتی دینی همین مثالی که زده شد در داستان و داستان به ششاره داشت، امرآس به عنوان روباه عرب معروفه، مکار و حیله‌گر، آیا کسی از او ستایش میکنه؟ اصلا کسی دیدید که از یه مکار تعریف بکنن و مورد تشویق قرار بگیره؟ به امیرالمومنین خبر دادن معاویه چه سیاستی داره، چه زرنگی داره. حضرت فرمودی که زرنگی نیست، که او مکر میکنه، اگر چنانچه زشتی مکر و حیله نبود من از هوشیارترین افراد بودم. شما در جریان حضرت مسلم علیه السلام شنیدید که وقتی به دیدن هانی ابن عروه آمد و ایشون او رو تحویل گرفت، قرار بر این گذاشتن که ابن زیاد هم میاد اینجا در موقعیت مناسب جناب مسلم بن عقیل استفاده بکنه و ایشون رو ترور کنه و از بین ببره. هرچه جناب هانی اشاره کرد، صرفه کرد که بیا بیرون از کمینگاه خودش، مخفیگاه خودت، و این کار رو انجام بدید، خبری نشد. ابن زیاد هم پاشد رفت، متوجه شد که حیله‌ای در کاره. بعد گفت مسلم چرا این کار رو انجام ندادید؟ فرمود الایمان قید الفتک، ایمان به من اجازه نمیده که من مکر به کار بزنم. حالا شما تصور کنید آیه انسان مسلمانی باید به خودش اجازه بده که از در مکر و حیله و نیرنگ وارد بشه و احیانا بخواد دیگران رو از این راه بفریبه؟ هرگز. این مکر و حیله است و به عنوان منکر شناخته میشه. هیچ کسی حق نداره که این روش ناپسند رو در زندگی خودش داشته باشه.
ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیدی، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
وقتی مکر و حیله در جامعه زیاد بشه، افراد جامعه اون همبستگی که با هم دارن از دست میدن و به هم عدم اطمینان پیدا میکنن. یک ناامنی معنوی در جامعه ایجاد میشه.
خب مکر و حیله یکی از تبعاتش اینه که اعتماد رو از بین میبره. وقتی که اعتماد بین افراد از بین بره، خب طبیعتاً نمیتونن کاری رو به هم دیگه بسپارن، نمیتونن بالاخره نظری رو دیدگاهی رو به هم دیگه انتقال بدن.
کلا باعث ایجاد هرج و مرج و نابسامانی میشه. عدم اعتماد، اطمینان به یکدیگه میشه، کلا توسعه شده نیستش، کلا نه میشه، کلا ختم. بیشتر بعد تمرکز و تکیه داشت رو مسائل عقیدتی اعتقادی شخص، مسلماً خیلی بهتر برطرف میشه. قرآن و خط مشی و سیره و امین،
با گفتن تبعات و مضرات این کار میشه طرف رو منصرف کرد.
خب همجور که دوستان ما اشاره کردن، از جمله پیامدهای بد و ناپسند مکر و حیله سلب اعتماد از افراد نسبت به هم میشه. خب افراد وقتی میبینن دیگران نسبت به اونها مکر و حیله دارند، اگر در دفعات بعدی کاری رو بخوان انجام بدن، با یه نگاه بدبینی بهش نگاه میکنن، در نتیجه اعتماد سلب میشه. و یکی دیگه از دوستان به خوبی اشاره کردن که این سلب اعتماد باعث میشه که طرف هم دست به کار بشه و کاری انجام بده که بالاخره مقابله به مثل اسمش هست. این خودش در جامعه ایجاد بی اعتمادی میکنه. حالا چجور میشه جلوگیری کرد؟ فرمودن که تبیین، توضیح و روشنگری میتونه مؤثر باشه. منتها شیوه هایی هم برای برخورد با این پدیده بد و زشت پیشنهاد میشه. خب گفتن، ما اشاره میکنیم و تاکید میکنیم، باید پند و اندرز داد. یکی از راه های خوب برخورد با منکر یا دعوت به معروف پند و اندرزه. اگر خدا خودش پند و اندرز میده و به این وسیله امر به معروف میکنه و نهی از منکر میکنه، پیغمبرش هم اینجور عمل میکنه، امامان معصومان اینجور عمل میکنن، ما چرا از این شیوه پسندید استفاده نکنیم؟ پس شیوه پند و اندرز. ما میتونیم با تذکر دوستان کسی که در مسیر حیله‌گری است، او را از این روش زشت باز بداریم و از او بخوایم که فکر بکنه در این کاری که انجام میده آیا کار پسندیده است؟ بین خودش و وجدانش خلوت بکنه و خودش جواب بده. اگر دیگران با او مکر و حیله بکنن، او میپسنده. اصلا دنیا ارزش این رو داره که انسان ایمان و اسلامش رو از دست بده و بی ایمان از دنیا بره خاطر مکر و حیله که به کار زده؟ بهش بگیم آیا میتونی تو با مکر و حیله که داری انجام میدی از اسلام فاصله میگیری و پیامبر اکرم تو رو مسلمان نمیدونه؟ امیرالمومنین فرموده انسان مکار ملعونه. خب اگر چنینه، چرا انسان در مسیر مکر و حیله قرار بگیره؟ شما مطمئن باشید اگر به درستی این پند و اندرز در جای خودش و به اندازه انجام بشه، اثر خودش رو خواهد بخشید. خب شما پند و اندرز دادید، مکار از مکر خودش دست بدار نبود، اون موقع نوبت به نکوهش و سرزنش میرسه، چون جواب نداده دیگه. اول شیوه اول، به تعبیر امام عسکری علیه السلام، اگر شما در آشکارا موعظه و نصیحت کردی، خب او رو زایش کردی. اما اگر چنانچه در خفا این کار انجام بشه، او رو زینتش دادی. میتونیم ما اگر نکوهش و سرزنش هم داریم، نه در پیش روی مردم، آرام به دور از چشم دیگران این رو انجام بدیم و به هر حال حرف اثر خودش رو خواهد بخشید. الان ممکنه طرف موضع بگیره، مخصوصا اگر بنای نکوهش و سرزنش رو داشته باشیم، اما به هر حال وقتی با خودش خلوت بکنه، خواهد فهمید که مسیر اشتباه رو داره میگه. بهش گفته بشه این کار درستی که شما افراد رو دعوت بکنی، ازشون فیلم تهیه بکنی، بعد اینا رو تهدید بکنی، این حیله‌گری نیست. در یه محیط خلوت، در یه محیط مثلا دوستانه، اینا رو دعوت بکنی، بعد به حرف بگیری، حرفشون ضبط بکنی، به دیگران انتقال بدی، مکر و حیله نیست. چقدر این برای جامعه مضره. شیوه سوم، اخطار و هشدار. بالاخره اگر عامله به منکر که مکر و حیله رو داره انجام میده، دست از کارش بر نداشت. اینجا ما نمیتونیم بنشینیم مشاهده بعضی از کارهای زشت رو او باشیم. بالاخره بایستی بو اخطار داد، هشدار داد، چون مسیر مکر و حیله مسیر ناپسندیست که جامعه رو دچار مشکل میکنه.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستان همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم عاشقانه، شروز از مشرق خاطر
براری،
فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده‌ای نوشته: من نماز قضا به عهده دارم و مقدارش هم زیاده، آیا مجازم این نمازها رو به صورت نشسته بخونم یا اینکه تسبیحات نماز رو یک مرتبه بگم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره توضیح دادند.
نماز قضا هم مثل نماز ادا جز نمازهای واجبه. در نمازهای واجب کسی که قدرت داره و سالم دردمند نیست میتونه ایستاده نماز بخونه، چه نماز ادا و چه نماز قضا رو باید ایستاده بخونه. اگرچه ممکنه نماز قضاها رو اگر با فاصله بخونه، مثلا چند تا نماز قضایی بخونه، یه مدت استراحت کنه، دوباره بیاد نماز قضا رو ادامه بده، اگرچه به این طریقم شده باید ایستاده بخونه و نمیتونه نمازها رو نشسته بخونه. اما نسبت به تسبیحات اربعه و سه تا سلام، چه در نماز ادا و چه در نماز قضا، سه بار تسبیحات اربعه خوندن مستحبه و یک بارش واجب. حالا در نماز قضا میخواد یه مقدار سرعت رو بالا ببره، تسبیحات اربعه رو یک بار بخونه، یا در سلام های نماز لازم نیست که هر سه تا سلام رو بده، در نمازهای قضا اگر بخواد فقط سلام آخری رو بگه اشکالی نداره.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا مجازیم از نظر شرعی هزینه عقیقه را به نیازمندان بدهیم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره توضیحات لازم را بیان میکنند.
عقیق مستحب برای فرزند، حالا اگر شما هزینه‌شو بدید به دیگران، خب این یک ثوابی انجام دادید، ولی عقیقه انجام نشده. عقیقه یک حیوانی رو بخرید یا اگر دارید او رو عقیقه کنید، دعایی هم داره در موقعی که ذبح میکنید اون حیوان رو، و گوشتش رو تقسیم کنید، حالا به فقرا و غیر فقرا هم میشه داد، به خیشان هم میشه داد، یا به پز انسان یا تقسیم کنه یا نپخته تقسیم کنه، اون عقیقه است. اما اگر هزینه دیگری کردید به فقرا دادید، خب این به انفاق کردید در راه خدا، ولی عقیقه نشده.
مثالی که داشتم در مورد اعراض قهری، این که خب کسی که از وطن اولش، زادگاهش، حالا به هر دلیل برای کار یا به هر دلیلی مراجعت میکنه به شهر دیگه و در اون شهر زندگی میکنه و حد در طول سال هم سه ماه نمیتونه به وطن اولش برگرده، اما برمیگرده، حالا سه ماه نمیشه، این اعراض قهری براش ایجاد میشه یا نه؟ نمازش به مرزی که برگرده به وطن اولیه و زادگاهش کامل میشه؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود، این گونه گفتند:
اعراض قهری فقط به نیت است. اگر نیت دارید که دیگه اونجا برای سکونت انتخاب نکنید، ولو سالهای بعد، 30 سال دیگه، 40 سال دیگر، اصلا اونجا رو برای سکونت نمیخواید دیگه انتخاب بکنید، این قهریه. بالاخره شما نیت کردید و اونجا اعراض کردید و نرفتید و نمیرید. اما اگر این که احتمال میدید که شاید اونجا رو محل سکونت خودتون قرار بدید، چرا؟ چون که هنوز وطنتون هست، خب اون وقت است که وقتی اونجا رفتید نمازتون تمام و روزه هم میتونید بگیرید.
شنوندگی عزیزی در سوال شرحش نوشته: شاید 35 سال پیش من مبلغ 15000 تومان به کسی بدهکار باشم، آیا الان باید این مبلغ رو به وراثت این شخص بدم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیدی زنجانی:
بله، اموالی که مال میت هست به ورثش میرسه، بنابراین اگر شما به خود میت بدهکار باشید، الان به ورثش بدهکار هستید. ولی توجه هم بشه که اگر که 35 سال پیش 15000 تومان یه ارزشی داشته، الان بعد از این همه سال که این همه پول ارزشش کاسته شده، صرفا شما 15000 تومان رو بدهکار نیستید، بلکه باید کاهش ارزش پول رو هم حساب بکنید، چون کاهش ارزش پول در این مدت فاحش بوده، باید اونم حساب بکنید و به ورثه بپردازید.
اگر انسان روزه ماه مبارک رمضان را با فعل حرام باطل کرده باشد، الان تکلیفش چیست؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره:
این شخص باید اولا قضای روزه رو یک روز بگیره و ثانیاً باید کفاره عمد بپردازه و بنابر احتیاط مستحب، چون با حرام روزه رو باطل کرده، کفاره جمع بپردازه. البته این احتیاط مستحبه و میشه به این احتیاط مستحب عمل نکرد و همون کفاره عمد رو بپردازه، کفایت میکنه. و اگر قضای روزه رو، اونی که گفتیم یک روز قضا به جا بیاره، اون یک روز رو اگر تا ماه رمضان سال بعد به جا نیاورده باشه، باید یک مدت عام به عنوان کفاره تأخیر هم بپردازه.
شنونده ای نوشته: من در نوجوانی راننده کشاورزی بودم و برای غسل یا وضو به موتورخانه های مجاور می رفتم، آیا این کار من یک نوع غصب محسوب می شود یا خیر؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی بفرمایید. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید:
در صورتی که اطمینان داشتید این حالاتی هستند برای وضو یا غسل، مشکلی ندارید. اما اگر نمیدانستید، شما باید معادل پولش رو به اونها بدید و عملتون صحیح.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته مادرم با درآمد کم و کمک بچه ها طی چندین سال خورد خورد مقدار پول اندوخته کرده که هم کمک خرج خونه بشه، هم برای مخارج دفن و کفن محتاج دیگران نباشه. همکنون ایشون از دنیا رفته، پولی هم که داشته خرج مراسم ایشان شده. آیا نسبت به این پولی که ایشان برای این کارها کنار گذاشته بوده خمس تعلق می گرفته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح می دهند.
باید عرض شود که بله، پولی که از ایشون باقی مونده و صرف اینجور هزینه ها نشده تا زمانی که ایشون از دنیا رفته لازمه که خمسش پرداخت بشه، هرچند که این پول رو با قناعت جمع آوری کرده باشه، ولی بالاخره از هزینه زندگی ایشون اضافه اومده و متعلق خمسه.
خانم محترمی نوشته من در سال چند تا نذر کردم و هر سال سر موقع این نذرها رو به جا میارم، پول این موارد رو هم شوهرم میده، آیا در این صورت نذر من صحیحه یا نه؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان میکنند.
اولا کسی که نذر میکنه باید نذر کنه از مال خودش و یا از فعل خودش انجام بشه. من نذر کنم که دیگری این کار انجام بده، خانمی نذر کنه که شوهرش این کار را انجام بده، این نذر شرعی نیست. و همچنین خانم ها اگر بخوان از مال خودشون یا فعل خودشون عمل خودشون نذر کنن باید از شوهر اجازه هم بگیرن. و سوم این که نذرهایی که انجام میشه باید صیغه شرعی که در رساله ها نوشته شده اونم براش خونده بشه و معمولا خیلی از این نذرها این شرایط رو ندارن. در هر صورت شما نذری که انجام دادید اگر اون صیغه نذر شرعی که در رساله ها نوشته شده رو نخوندید یا نذر کردید شوهر انجام بده یا بدون اجازه شوهر نذر کردید، هر یک از اینها اگر نبوده این نذر عمل به اون واجب نیست، چون نذر شرعی منعقد نشده و اگر صیغه مخصوص رو با تمام شرایط یعنی با اجازه شوهر خوندید و در عمل خودتون هم بوده باز هم بر شوهر واجب نبوده که انجام بده، اما اگر با رضایت شوهر با مال او انجام شده اشکالی نداره و نذرتان صحیح انجام شده.
شنونده عزیزی نوشته من مرجع تقلیدم در حال حاضر حضرت آیت الله سیستانی هستند، ولی در ابتدا مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه بودند. من بر تقلید مگد باقی ماندم و گفته شده که در مسائل جدید باید از آیت الله سیستانی تقلید کنم. الان در این خصوص من دچار تردید هستم و نمیدانم تکلیفم چیست. لطفاً مقداری توضیح بدید تا از نظر شرعی تکلیفم مشخص شود. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی این گونه گفتند:
اگر شما براتون احراز شد اعلمیت آیت الله سیستانی، وظیفتون هست که تمام اعمال رو طبق تقلید آیت الله سیستانی عمل بکنید، چه جدید باشه چه گذشته ها باشد، مگر اینکه شما همچنان اعتقاد دارید بر اینکه آیت الله خویی از آیت الله سیستانی همچنان اعلم هست. پس بنابراین در تمام مسائل به آیت الله خویی عمل کنید، مگر اون مسائلی که آیت الله خویی نظر ندارد به آیت الله سیستانی رجوع کنید.
شنونده ای نوشته 13 میلیارد بابت خرید و فروش پیاز در امسال به من و برادرانم رسیده. حالا سوالم این است که سهمین ما چگونه در این باره محاسبه می شود؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
این مبلغی که به شما و برادرانتون رسیده هر کدامتون سهمتون رو ببینید چقدره. این سهمتون تا سر سال خمسیتون اگر مقداریش باقی موند یا همش، باید سر سال خمسی خمس آن چرا تا این لحظه باقی مونده بپردازید. اگر تا حالا حساب سال خمسی نداشتید، به دفتر مرجع